استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان با آغاز سال جدید تعلیمی دستور داد تا کار وصل ساختن تمامی مکاتب افغانستان با اینترنت به زودترین فرصت انجام شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که بودجه برای اعمار حدود 3000 مکتب در سال جاری در افغانستان اختصاص داده شده است. معاون ریاست امنیت ملی هلمند در اثر جراحاتی که به روز شنبه برداشته بود امروز درگذشت و قرار است صدراعظم بریتانیا امروز نشست خیلی مهم کابینه آن کشور را در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رهبری کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که امسال حدود 3000 مکتب در این کشور ساخته خواهند شد. محمد اشرف غنی این را امروز در مراسم به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید در کابل گفت. آقای غنی افزود:
در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب تهیه و اختصاص داده شد. از دکتر چودری و همکارایشان در بانک جهانی، سفارت محترم ژاپن و دیگر همکارای ما ابراز امتنان.
رئیس جمهور اشرف غنی پارسال گفته بود که 6000 مکتب جدید طی 2 سال در افغانستان ساخته خواهد شد، اما انتقادهای موجودند که در این راستا اقدامات جدی روی دست گرفته نشدند. آقای غنی امروز همچنان گفت که مشکل کمبود کتابهای درسی در مکتبها حل می شوند و 12,200,000 جلد کتاب چاپ شدند. معاون ریاست امنیت ملی ولایت هلمند در اثر جراحاتی که برداشته بود امروز درگذشت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو زولی گفت آصف خان در انفجارهایی که در جریان جشن دهقان در شهر لشکرگاه رخ دادن شدیداً زخمی شده بود. در جریان این جشن در استادیوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به روز شنبه هفته جاری 2 انفجار صورت گرفت. در این انفجارها 4 تن به شمول محمد خان نصرت رئیس اقتصاد ولایت هلمند کشته و بیش از 40 تن زخم برداشتند. غلام غوث داوری عامر جوانان ولایت هلمند در این حملهش نیز شدیداً زخمی شده است. یک منبع در شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی بسیاری از زخمیان وخیم است. مسئولیت انفجارهای روز شنبه در ولایت هلمند را طالبان پذیرفتند. در یک خبر دیگر داریم که قماندان امنیه ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب 2 روز پس از زخمی شدنش دیشب جان سپرد. نقیب الله فایق والی فاریاب میگوید میر حمزه قماندان امنیه ولسوالی شیرین‌تگاب روز جمعه توسط یک مهاجم چادری پوش هدف قرار گرفته بود. این فرد عضو گروه طالبان دانسته شده است. مسئولیت حمله بر جان قماندان امنیه ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب را کس یا گروه تا حال به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است صدراعظم بریتانیا امروز نشست خیلی مهم کابینه آن کشور را در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رهبری کند. تریزا می امروز 25 مارچ با وزیران ارشد در مورد آنچه در همشکستن بن‌بست در برگزیت دانسته می شود بحث خواهد کرد. انتظار می رود تصمیم نهایی کابینه در اواخر امروز برای پارلمان بریتانیا ارائه شود. رسانه های بریتانیایی گزارش می دهند که رای دهی امروز از 4 مورد درباره یکی تصمیم خواهد گرفت، یعنی توافق تریزا می که با اتحادیه اروپا روی آن گفتگو شده است، خروج از این اتحادیه بدون توافق برگزیت نباشد و یا در نهایت همه پرسی دوم برگزار شود. قرار بود بریتانیا در آخر ماه مارچ از اتحادیه اروپا به صورت کامل خارج شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ به این وزارت دستور داده است که با موزامبیق پس از طوفان‌ها و وارد شدن تلفات در این کشور آفریقایی کمک کند. قماندانی آمریکا در آفریقا دیروز خبرنامه را در این مورد پس از آن نشر کرد که حکومت موزامبیق خواهان کمک‌های فوری جهانی برای رسیدگی به آسیب‌های اخیر در آن کشور شد. پنتاگون میگوید قماندانی آمریکا در آفریقا به طور منظم کمک‌ها را برای آسیب دیده‌های ناشی از رویدادهای طبیعی فراهم می‌کند. اردوی آمریکا گفته تا 6.5 میلیون دلار کمک بشری برای رسیدگی به آسیب دیده های موزامبیق در 10 روز آینده فراهم می‌شود. در نتیجه طوفان موسوم به ایدای هفته گذشته در موزامبیق حداقل 446 تن جان دادند. علاوه بر آن شماری از شهروندان زیمبابوه و مالاوی در این رویداد تلفات و آسیب‌های را متحمل شدند. و مقام‌ها تایید کردند که دو طیاره نظامی روسیه در آغاز همین هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیدند. این اقدام و سفر مقام‌های روسیه به ونزوئلا جزئی از همکاری نظامی میان دو کشور دانسته شده است. در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام‌های ونزوئلا تایید کردند که در دو طیاره روسی حدود 100 نظامی و سرباز حضور داشتند. روسیه در ماه دسامبر گذشته دو طیاره حمل کننده اسلحه هسته‌ای را به ونزوئلا فرستاده بود و این اقدام ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای منطقه را خشمگین ساخت. روسیه در کنار ایران، چین و کیوبا حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده است، اما ایالات متحده آمریکا و شمار زیادی از کشورهای اروپایی از خان گوایدو رهبر مخالفین که خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده حمایت میکنند.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان با آغاز سال تعلیمی جدید دستور داد تا وصل ساختن تمامی مکاتب با انترنت به زودی انجام شود.
در دو مرحله دیگر قرار است امسال اجرا شود و تعداد 1290 باب مکتب به شبکه فایبر نوری وصل می‌گردد که در نتیجه زمینه برای ایجاد لابراتوارهای کامپیوتر می‌سازد.
در رویدادهای مهم جهان می‌شنویم بعد از اعلان نتایج تحقیقات خاص درباره مداخله مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا، رئیس جمهور ترامپ خود را از اتهامات بری اعلان کرد. و شمار از باشندگان در زاب جوزجان از برگشت دوباره داعش به منطقهشان بیمه راز دارند.
ما شوهر ما داعش کشته، حالا می ترسیم که داعش دوباره گفته می ترسیم. ما خانه های ما را ویران کرد، مکتب را خراب کرد.
مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید، با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی این کشور به وزارت مخابرات هدایت داد تا به زودترین فرصت تمام مکاتب کشور را با اینترنت وصل کند. محمد اشرف غنی پیش از نواختن زنگ مکتب در کابل گفت مرحله اول این برنامه آغاز شده و قرار است مراحل دوم و سوم در جریان سال جاری عملی شوند. از سوی هم سرپرست وزارت معارف از رئیس جمهور می‌خواهد تا در ازدیاد معاش معلمین توجه شود. رئیس جمهور می‌گوید موضوع افزایش معاش معلمین زیر غور و بررسی قرار دارد. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در استودیوی کابل با ماست. پارسا صاحب، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته سال تعلیمی 1398 با صدا در آمدن زنگ مکتب توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز شد. در این سال وزارت معارف آمادگی دارد تا 1,000,000 دانش آموز جدید را در مکاتب دولتی ثبت و راجستر کند. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مراسم نواختن زنگ مکتب گفت برای بلند بردن کیفیت مکاتب حکومت تمام مکاتب را با اینترنت وصل خواهد کرد. آقای غنی گفت:
اما هدایت ما بر وزارت مخابرات و اطلاعیه است که به زودترین فرصت تمام مکاتب افغانستان به شبکه اینترنت از راه شبکه فایبر نوری و یا از راه اقمار وصل شد. معارف ما دو قرن پیش بوده نمیتونند. اتصالات اتمی و ضروری است و در این سال 1398 اولویت کاریتان باید باشد.
محمد اشرف غنی میگوید مرحله اول این برنامه در سال گذشته عملی شده که در آن 115 مکتب در 9 ولایت با شبکه فایبر نوری وصل شده و همچنان 31 مکتب دیگر با لابراتوار و کامپیوتر تجهیز شدند. به گفته آقای غنی در دو مرحله دیگر این برنامه که در جریان سال جاری عملی خواهد شد به تعداد 1290 مکتب با شبکه فایبر نوری وصل خواهد شد. همچنان 1000 مکتب دیگر قرار است با کمک مالی هندوستان با لابراتوار کامپیوتری مجهز شوند. جمهور افغانستان همچنان در مراسم نواختن زنگ مکتب گفت که اینی به برخی از ادارات دولتی به شمول وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد یا ضرب الاجل تعیین کرد که در جریان 3 ماه آینده یک طرح را در مورد تهیه مسکن برای معلمین آماده بکنند تا یک جواب قناعت بخش را حکومت برای معلمین داشته باشد. در همین حال میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان میگه که حکومت افغانستان باید در قسمت بلند بردن معاش معلمین توجه جدی بکند. آقای بلخی در این مورد گفت:
ما در اینجا صدای 220,000 معلم در سراسر افغانستان را خدمت شما عرض میکنم که در واقع به عنوان یک صدای واحد از حکومت وحدت ملی و از جلالت مآب شما توقع دارند تا در یک طرح کلان و منطقی در قسمت معاشات اینا هم توجه صورت بگیرد، چون در شرایط فعلی به دلایل تورم و مشکلاتی که هست اینا همیشه به لحاظ ذهنی و تشویش هستند. امیدوار هستم که حداقل در این قسمت یک پاسخ به معلمین ما ارائه شود.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی که داشت در جواب به پیشنهاد سرپرست وزارت معارف گفت که موضوع معاش معلمین از طرف حکومت مورد بررسی قرار داره و حکومت در این مورد جواب ارائه خواهد کرد. موضوع بلند بردن کیفیت مکاتب در امسال جدید تعلیمی در حال جدی گرفته میشه که رئیس جمهور افغانستان میگه برای بلند بردن کیفیت معارف یا مکاتب در افغانستان قرار است در 5 سال تحت یک برنامه تمام معلمین افغانستان دارای تحصیلات عالی شوند. بر اساس گفته های رئیس جمهور افغانستان قرار است که 100,000 معلم در مرحله اول از 14 پاس به بالا، یعنی مدرک لیسانس را به دست بیاورند و همچنان حدود 57,000 معلم دیگر که 12 پاس هستند بتوانند در 5 سال آینده یا در سالهای آینده مدرک 14 پاس را به دست بیارند. تا فعلا می بود آخرین جزئیات یا آنچه که رئیس جمهور افغانستان و وزیر معارف در مراسم نواختن زنگ مکتب در کابل مطرح کردند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نصرت پارسا از کابل شنیدید که رئیس جمهور افغانستان با آغاز سال جدید تعلیمی دستور داده تا وصل ساختن تمامی مکاتب با اینترنت به زودترین فرصت انجام شود. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از سوی دیگر معین سابق وزارت معارف افغانستان میگوید که دو عنصر در بلند بردن کیفیت معارف افغانستان نقش عمده دارد: تربیه معلم و تهیه یک نصاب جوابگو. محمد صدیق پتمن میگوید فساد و بیکفایتی هر دو در سکتور معارف افغانستان موجود است که باید حکومت برای جلوگیری آن اقدامات لازم نماید. همکار ما اجمل تورمان با آقای پتمن مصاحبه نموده و نخست از وی پرسیده که آیا افزایش مکاتب با کیفیت چگونه میتواند با گسترش معارف کمک کند؟
یک موضوع گسترش و هماهنگ شدن معارف است، یک موضوع کیفیت معارف است. هر دو موضوع در اولویت های کار وزارت معارف باید شامل باشه. مثلا ما مناطقی داریم که در طول تقریبا از یک دهه بیشتر طور نامن است که مکاتبشان بسته است. در اینجا دو نقصه وجود داره. یک نقصه ای که مکاتب ایجاد نشده و مکاتبی که قبلا وجود داشتن انکشاف نکرده. مناطق دیگه ای که داریم که در اون معارف انکشاف کرده ولی انکشاف کمی، ولی انکشاف کیفی نداره. با انکشاف کیفی ازیاد مکاتب کمک نمی کند. بخاطر از اینکه ازیاد مکاتب از ما طور یک امکانات می خواهد که او با کیفیت مربوط نیستن. کیفیت معارف مربوط دو عنصر اساسی است. یک معلم مسلکی و دیگر نصابی که جوابگوی نیازمندی ها به سطح ملی منطقه و بین المللی باشد. ما تا زمانی که دو عنصر به طور اساسی ریفورم نکنیم نخواهد تانستیم که به یک معرفی با کیفیت در افغانستان دسترسی پیدا کنیم.
بله آقای پتمن، عدم دسترسی به معرف یک مشکل عمومی است در کشور، ولی یک چیزی که بسیار هویدا سوی است که طبقه اناس بیشتر آسیب پذیر هستند. آیا حکومت افغانستان باید کدام برنامه ها را روی دست بگیرم که لااقل همین مشکل موجوده در این بخش حل شود؟
خوشبختانه که ذهنیت مردم افغانستان از نگاه فرهنگی و کلتوری به این برابر شده که فعلا موانع خانوادگی در برابر دختران وجود نداره، با جز موانع اقتصادی که شما در مناطق پیشرفته مثل کابل هم میبینین که اطفال که در کوچه و بازار کارای شاقا میکنن طبیعی است که به مکتب رفتن نمیتونن. یعنی فقر هم یکی از عناصر اساسی است که جلب تعلیم در مناطق شهری و مناطق روستایی ما گرفته. بعد نظر داشتی از انکشاف مثبت که ذهنیت رشد کرده، ما باید امکانات خود داشته باشیم. با تاسف باید بگویم که در 50% ولسوالی افغانستان ما معلم زن برای تربیه دخترها وجود نداریم. اگر شرایط مساعد هم باشد معلم وجود نداره و زیربنا هم وجود نداره، بخاطر از اینکه دخترها نسبت به پسران به یک ماحول مسئول ضرورت داره تا در او تدریس پیش ببره، نیازمند توجه زیادتر هستند. این میشه با اساس ریفرم های عاجل که سالهای قبل هم کشورهای دوست به افغانستان کمک کرده و فعلا مؤسسات به او تزیید شده. خانواده ها، حکومت و مؤسسات ملی و بین المللی اگر دست به دست هم بدهد و یک ریفرم اساسی را برای تربیه معلم طبقه اوناس و ایجاد مکاتب و ماحول مسئول برای دختران اگر کار شود، این قصه میتونه که با اساس یک پلان 5 ساله یا 10 ساله حل شود.
بله، یک سوال اخیر آقای پتمن و اوی که همیشه در سکتور معارف از فساد گفته میشه، فکر میکنین که مبارزه شده در این بخش فسادی که موجود بود از بین رفته و یا همچنان فساد موجود است؟
خب موضوع فساد هم است و در معارف موضوع بی‌کفایتی هم است. عدم کفایت هم باعث شده که فساد به وجود بیاره. متاسفانه فساد از سطح پایین به بالا، از بالا به پایین در هر دو حالت وجود داره. مثلا معارف هم به این میفهمن، مثلا یک مدیر مکتب یا رهبری وزارت معارف قادر نیست که بفهمه که در این مکتب بست خالی وجود داره، یعنی و او در اختیار مدیر مکتب است. ما مدیرای پاک هم داریم که اولاد وطن تربیه میکنه، قابل احترام است، ما برش احترام داریم، ولی با تاسف مدیرای هم هستن که حتی در مقابل تایم دادن به معلم که تایم پیشین باشه یا صبح و یا تقسیم اوقات درست داشته باشه و یا ساعت خالیشان در آخر روز بیاین از معلمین امتیاز میگیرن. وقتی معلم برای مدیر امتیاز داد، بسیار معلم امتیاز داد، طبیعی است که امتیاز بعد از شاگرد میگیره و یک چیزی بسیار اشکار است در مکاتب ما. اگر در روبروی یک مدیر هم باشه برشان میگویم و معامله نیده دیدیم، با تاسف که همچون مشکلات وجود داره و باید یکی از علتهایشان بی‌کفایتی است و علت دومشان سوء استفاده است.
محمد صدیق پتمن، معین سابق معارف، درباره چگونگی بالا بردن کیفیت تعلیم و آموزش ابراز نظر کرد. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. بعد از اعلان نتایج تحقیقات خاص درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات سال 2016 امریکا، رئیس جمهور ترامپ خود را از اتهامات بری اعلان کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا با اخبار اقتصادی با شماست.
با وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به خاطر حل مشکلات دهقین ماشین‌های جدید در اختیار آنان قرار داده می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت استفاده از این ماشین‌ها در کاهش مصرف آب و عصری‌سازی زراعت کمک می‌کند. با گفته آقای رستمی علاوه بر این در سال جاری توزیع تخم‌های اصلاح شده به خاطر بلند بردن محصولات زراعتی 50% بیشتر می‌گردد. این وزارت می‌گوید در سال جاری 1 میلیارد افغانی به خاطر کنترل آب و منابع آبی در نظر گرفته شده. این مسئله به خاطر رشد محصولات زراعتی دهقین و اقتصاد آنان رول مهم دارد. مسئولین ریاست حوزوی برشنا در ولایت پروان میگوید شمار زورمندان 50 میلیون افغانی از این شرکت قرضدار هستند که این مسئله بالای برنامه‌های انکشافی آنان تاثیر منفی به جا می‌گذارد. انجینیر ناصر احمدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها در سال جاری ادامه دارد تا این پول از زورمندان گرفته شده و در برنامه‌های انکشافی به مصرف برسد. وی همچنان گفت با به دست آوردن این پول روند برق‌رسانی به برخی ولسوالی‌ها آغاز می‌شود که این مسئله تغییرات قابل ملاحظه بالای زندگی مردم به بار می‌آورد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1700 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 50 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 52 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می‌شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی.
بعد از نشر خلاصه تحقیقات رابرت مولر، سرمحقق خاص قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ خود را از هر نوع تخطی مبرا اعلان کرد. دموکرات ها از نشر جزئیات این گزارش خشمگینند و خواهان نشر گزارش مکمل این تحقیقات شدند. همکارم زرغونه منگل را با خود در استودیو داریم. زرغونه جان، مانده نباشین.
زنده باشین آقای که سرور.
اول اگر لطف کرده بگوین که در مورد عکس العمل رئیس جمهور ترامپ در برابر اعلان دیروز لوی سارانوال امریکا چی جزئیات دارین؟ بفرمایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خودش کاملا عفو شده اعلان کرده. این اعلان ترامپ بعد از او صورت گرفت که خلاصه گزارش تحقیقات رابرت میولر، سرمحقق خاص قضیه دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 میلادی، دریافت که ترامپ جرم را مرتکب نشده. آقای میولر در این تحقیقات 22 ماهی خود در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و رابطه افراد نزدیک به ترامپ با روسیه تحقیقات وسیع را انجام داد و بالاخره به تاریخ 22 مارچ نتایج تحقیقات خود به ویلیام بار، لوید سارنوال امریکا ارائه کرد. لوید سارنوال بار دیروز در یک نامه ارسالی به اعضای کنگرس امریکا جزئیات این تحقیقات فرستاد و گفت که این تحقیقات نه ترامپ مجرم میشناسه و نه هم عفو میکنه. او ایره هم گفت که وی و معاون لوید سارنوال راد روشتنشتاین به این نتیجه رسیدن که معلومات و شواهد جمع‌آوری شده توسط رابرت میولر برای این موضوع کافی نیست تا گفته شود ترامپ مانع عدالت شده. مدت کوتاه بعد از نشر گزارش ترامپ این تحول یک عفو کامل عنوان کرد و تحقیقات میولر یک تلاش غیر قانونی خواند که ناکام شده.
بله، عکس العمل اعضای دموکرات در کنگرس امریکا در برابر این گزارش چی بوده؟
خب دموکرات ها از این تحول بسیار خشمگین هستند. جرالد نادلر رئیس کمیته امور قضایی مجلس نماینده های امریکا و دو دموکرات دیگه ارشد از ویلیام بار، لوید سارنوال خواستند به این کمیته حضور بیافوا پاسخ دهی کنه. اونا خواهان نشر مکمل و مفصل نتایج این تحقیقات شدن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم زرغون منگل از انکشافات سیاسی اخیر در امریکا گزارش داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد افزایش تلفات افراد ملکی و پروسه صلح مطالب را به نشر سپردند. روزنامه سرخط در یک مطلب نوشته است حکومت و سیاستمداران به فکر تامین صلح دائمی هستند یا در جستجوی منافع شخصیشان. در مطلب آمده است در حالی که سطحاً به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور به خاطر اشتراک در نشست قطر در ماه اپریل آمادگی می‌گیرند، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح خواهان تعویق این نشست است. در مطلب به نقل از محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نوشته شده که اگر این نشست پیش از جرگه مشورتی صلح برگزار شود، بالای این جرگه تاثیر منفی به جا می‌گذارد. نویسنده به نقل از ارگ ریاست جمهوری نوشته نشست قطر میان نماینده های طالبان و سیاسون افغان یک نشست عادی است و تا زمانی که گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت و طالبان آغاز نگردد، هیچ کس در مورد صلح افغانستان هیچ نوع فیصله‌ای کردن نمی‌تواند. با باور نویسنده عدم هماهنگی میان حکومت و سیاسون در سیسل سبب ناکامی این پروسه می‌گردد. در مطلب از حکومت و سیاسون خواسته شده که باید به خاطر تامین صلح زیر یک چتر با طالبان نشسته گفتگوهای صلح را پیش ببرند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله‌اش را در پیوان به دور بعدی مذاکرات صلح میان آمریکا و نماینده‌های طالبان اختصاص داده و نوشته است که در این دور از گفتگوها مسائل مهم دیگری که تا حال در مورد آن گفتگو نشده مطرح بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه مطلب نظر محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گرفته شده که وی نشست قطر را با برگزاری لوی جرگه مرتبط دانسته و تاکید کرده است که باید این نشست بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی دایر شود. با باور سرمقاله نویس بهتر است تا در نشست آینده قطر نماینده های حکومت افغانستان هم شرکت نمایند، زیرا این مسئله به پروسه صلح این کشور کمک کرده می تواند. روزنامه ویسا هم در مورد افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده و نوشته است که دشمنی با مردم آخر به خاطر چی؟ در سرمقاله این روزنامه آمده است با سریع شدن پروسه صلح میزان تلفات افراد ملکی هم افزایش یافته است. سرمقاله نویس نوشته است در تازه ترین مورد در بمباردمان هوایی در بهسود ننگرهار و منطقه حق العبور قندوز شمار افراد ملکی کشته و زخمی شدند. در سرمقاله همچنان گفته شده این بار اول نیست که مردم عام در حملات هوایی نیروهای امنیتی کشته و زخمی می شوند، بلکه پیش از این هم در برخی مناطق کشور تلفات به افراد ملکی وارد شده و این روند همچنان ادامه دارد. و روزنامه دنیا نوشته است حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای سال جاری مشروعیت ندارد. در مطلب گفته شده به اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان در اول ماه جوزای سال جاری دوره حاکمیت رئیس جمهور به پایان میرسد. نویسنده به نقل از شماره کارشناسان حقوقی نوشته است که حکومت پروسه انتخابات را انحصار کرده و تاریخ برگزاری انتخابات را هر زمان به تعویق میاندازد.
شماره از باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان که در زمان فعالیت داعش در این ولسوالی از مناطق خود بیجا شده بودند، از بازگشت دوباره این گروه حراس دارند. آنها حتی مجبور شده بودند که فرزندانشان را از مکاتب اخراج کنند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
خانواده های زیادی هستند که در زمان فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب جوزجان چندین عضو فامیلشان را در جنگ با این گروه از دست داده و به شهر شبرغان پناه آورده باشند. مرضیه خانم 35 ساله که شوهرش در جنگ با داعش کشته شده و فعلا با 5 کودک قد و نیم قد خود در شهر شبرغان در یک خانه کرایی با مشقت به سر میبرد، میگوید فرزندانش از مکتب باز مانده و رفتن به جای اصلیش هم حراس دارد. وی گفت مردم میگویند که داعش دوباره میآید، این بار همه را میکشد.
ما شوهر ما داعش کشته، حالی هم میترسیم که داعش دوباره دیگه میآید. گفته میترسیم، ما خانه های ما را ویران کرد، مکتب را خراب کرد، حالی ما میترسیم که همه داعش میآید دیگه. گفته پس ما به جای ما میخواهیم که بریم به وطن ما، پس میترسیم که دیگه داعش میآید ما را عذاب میده.
در مدت 2 ساله که جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب فعالیت می کرد، حدود 10,000 خانواده درزابی از ظلم و ستم داعش به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیجا شده برای خود خانه ساختند و زندگی نو را از سر آغاز نمودند. در این حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان که به روز یک شنبه در دفتر کارش با آقای توبی لنزر معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و مسئول کمک‌های بشری یونما روی مسائل مختلف مربوط به ولایت جوزجان صحبت می‌کرد، گفت اثرات منفی که از جنگجویان داعش در ولسوالی در زاب باقی مانده هنوز هم مردم آن ولسوالی تلخی آن را می چشند.
و اثرات منفی که از داعش در دو ولسوالی ما باقی ماند هنوز ما تلخی از را می چشیم که یه جمله کاملا در ولسوالی در زاب تمام سیستم معارف را از بین بردن با ساختمان مکاتب تمام اداره های مکاتب این مجموعه هم 56 باب مکتب را تنها در زاب نابود کردن و بعد از سقوط داعش در اوساها توانستیم با کمک خود مردم اهالی و با همکاری ریاست معارف که رئیس معارف هم پیشتر آمده و خواهیشین دوجه توانستیم پس معارف را از صفر شروع بکنیم و در زیر مو درخت ها و در سایه مسجد ها و در حولی های خانه های مردم پس دوباره را فعال بکنیم.
والی جوز جان افزود موجودیت جنگجویان داعش در آن زمان واقعا یک تهدید بزرگ برای مردم افغانستان خصوصا ولایت جوزجان بود.